گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی این جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره. یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه، احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره، این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با توجه به نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در آینده نزدیک، با حضور کارشناسان و نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مورد دیدگاه‌ها و نظرات این نامزدها در مورد مدیریت نقدینگی و کنترل تورم در دولت 13 گفتگو کنیم. مدیریت نقدینگی به کنترل تورم کمک خواهد کرد. نقدینگی سرگردان و منابعی که در اختیار مردم قرار دارد باید به سمت تولید گرایش پیدا کند. طبیعی است که هدایت این منابع به سمت تولید می تواند خدمت بزرگی در حوزه تحقق شعار سال و در نتیجه اشتغال، رفع بیکاری و بسیاری از معضلاتی که پیش روی صنعت و تولید در همه شاخه ها هست باشد. در برنامه امروز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم: جناب آقای دکتر محمد نعمتی، کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر محمد شیریجیان، کارشناس مسائل اقتصادی. انشاءالله به صورت تلفنی مهمانانی هم به جمع ما اضافه خواهند شد که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمت شما معرفی خواهم کرد. 3015 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شبکه های رادیویی رو همراه خودتون داشته باشید و همراه باشید با برنامه گفتگوی اقتصادی. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است.
میثاق با خون شهدا، انتخابات ریاست جمهوری، این شکوه عشق است. رأی ما سرنوشت کشور را رقم میزند.
من یک دختر 18 ساله هستم. برای اولین بار میخوام پا به عرصه انتخابات بگذارم. رأی من یقینا برای کشورم آینده ساز خواهد بود.
اینک ملت ما در خواب خلق حماسه دیگر است.
انتخابات ریاست جمهوری.
باری دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری.
از مشرق جان خورشید تو سر زد، با شوق تو دل در سینه بلرزد.
انتخابات ریاست جمهوری.
بله، همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع رو خدمتتون عرض کردم پیشتر، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم در دولت 13 داریم نزدیک میشیم به روز انتخابات ریاست جمهوری و خیلی ها مشتاق هستن که با برنامه های این کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری بیشتر آشنا بشن. ما در این برنامه سعی میکنیم که تا حدودی رقم بزنیم این انتظار رو از سوی عزیزانی که دارن رصد میکنن کاندیداهای محترم رو. در ابتدا از سلام و خیر مقدم داشته باشیم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد نعمتی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شما جناب آقای احمدی فرد، جناب آقای دکتر شیرجیان بزرگوار.
خواهش میکنم.
ان شاء الله بحث و گفتگویی که در این برنامه خواهیم داشت به انتخاب بهتر مردم عزیزمون منجر بشه.
ان شاء الله، ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر محمد شیریجیان، کارشناس مسائل اقتصادی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و هممیهنان عزیز. ان شاء الله که در واقع این برنامه تونه به انتخاب احسن مردم عزیزمون کمک بکنه، در خدمتم.
ممنون از همراهی شما. قطعاً با حضور شما عزیزان و مهمانان تلفنی اتفاق رقم خواهد خورد و برنامه خوب و با کیفیت رو تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. به صورت تلفنی هم در خدمت جناب دکتر محسن جنواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. جناب دکتر جنواتی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیزتون و همچنین شنوندگان ارجمند برنامه خوبه گفتگوی اقتصادی.
ممنون که با ما همراه هستی. اگر موافق باشید با آقای دکتر نعمتی گفتگوی امروز را آغاز بکنیم. بله. جناب آقای دکتر نعمتی، مدیریت نقدینگی و کنترل تورم در دولت 13 یکی از چالش‌های جدی که به دولت فعلی گرفته شده و در این یک دهه اخیر در واقع اقتصاد کلان ما باش روبرو بود، این حجم از نقدینگی بود که شک گرفت و نتونستیم خیلی مدیریت بکنیم این نقدینگی رو، یا حالا برخی از کارشناسان میگن کنترل بکنیم، حالا واژه با هم متفاوت هست، من هر دو رو میگم، مدیریت و کنترل نقدینگی و اثراتی که بر روی تورم داشته. این انتظار میره از دولت پیشرو که در واقع با یک برنامه ریزی کمک بکنه که مدیریت بشه نقدینگی و از اون طرف هم بحث تورم رو تا حدودی بتونیم کنترل بکنیم. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
خب مجددا عرض سلام و سلام خدمت جناب دکتر جلواتی. عذرخواهی میکنم من شروع میکنم، امر فرمودید برای استفاده از وقت. واقعا بحث تورم قصه پردرد اقتصاد ایران حداقل در 50 سال گذشته هستش. من میخوام یک نکته در همین ابتدا بگم و بعد روی این روی کردم گفتگو انشاءالله بتونیم با دوستان داشته باشیم. میخوام یک بار در ساختارهای متعارف در همین 50 سال حاکم بوده که توضیح میدم چه سازوکارهایی در نظام بانکی ما حاکم بوده، میخوایم اصلاحاتی انجام بدیم. به نظرم هم اصلاحات در ساختارهایی که خودش معیوب هست به تحکیم همین ساختارهایی که اجمالا ما در بحثا و گفتگاه داشتیم، ساختارهای مولد فقر، ساختارهای رانتی، راه به جایی نمیبره. برای اینکه بگم این ساختارهای رانتی چی هستش، باز خیلی کوتاه، در 50 سال گذشته اقتصاد ایران یک نظام اقتصادی مبتنی بر توزیع رانت منابع طبیعی، اون عدد ماهی 3 میلیون برای هر ایرانی به طور متوسط در این 50 سال استفاده کردیم و خلق پول و افزایش حجم پولی حدود 70 هزار برابر، عدداش یکم وحشتناکه، یعنی نقدینگی حدود 50 میلیارد تومان سال 50 رو ما امروز رسوندیم به 3600 هزار میلیارد رد شده، چون عدد خیلی بزرگی. ما 1000 میلیارد تومان رو واحد پول ما همت است، 1000 میلیارد تومان، 3600 همت رو نقدینگی رد کرده. بنابراین تو این سیستمی که هیچ ارتباطی به بخش حقیقی و تولید نداره، بخش واقعی تولید در این 50 سال حدود دو برابر شده به قیمت‌های ثابت سال 92 و در این دهه گذشته تقریبا میتونیم بگیم ما یک رشد اقتصادی صفر، و بنابراین وضعیت رفاهی و سرانه آهاد جامعه در نسبت 50 سال گذشته حدود 30% متاسفانه میتونیم بگیم کمتر شده، 11 میلیون تومان دهه 50 به حدود 8 میلیون الان رسیده. بنابراین من اصلاحات تو این چارچوبی که خودش مولد فقر و یک اقتصاد رانتی هستش رو بهش اعتقاد ندارم. برنامه‌ها مبتنی باید برای یک تغییر رویکرد دیگری باشد. نگاه ما به پول، اون بحثی که ما در کلاس‌های دانشگاهی میگیم و الحمدلله سیاست‌گذاران بهش تو این سال‌های اخیر توجهی داشتن و جناب آقای دکتر قاضی‌زاده و برخی دیگر از دوستان به این توجه داشتن، تغییر نگاه ما به بانک هست. بانک اون نگاه ساده سنتی خوشبینانه اینگونه بوده که گویی پول‌های میاد درش سپرده‌گذاری میشه و طبق یک مکانیزم به افرادی که نیاز دارن داده میشه. خب این یک نگاه خیلی کاریکاتوری، ساده اندیشانه، خام‌اندیشانه‌ای بوده که در این سال‌ها حاکم بوده و رقم زده چند هزار برابر نقدینگی که ایجاد شده در اختیار صدک‌های خاصی، یک صدک یا دو صدک بالا میشه که هست. یعنی باز عدد من بگم و باز خدمت دوستان باشیم، در 8 سال گذشته به طور متوسط برای هر ایرانی 400 میلیون تومان چاپ پول شده، برای هر ایرانی، یعنی خانواده 4 نفره شما در نظر بگیرید حدود میشه 1 میلیارد و 600 1.5 میلیارد چاپ پول. از طرف رشد اقتصادی نبوده، یعنی این بخش چاپ پول و این بانک‌ها به بخش حقیقی هیچ ارتباطی نداشته و این تأثیرش رو اگر می‌خواست به بخش حقیقی ارتباطی داشته باشه اثرش رو رشد اقتصادی شاخص اشتغال میگذاشت. اجمالا همه ما میدونیم که این بخش بانکی رانتی، رانت انحصار چاپ پول که در اختیار عده‌ای خاص، گروه‌های خاصی هستش تحت عنوان رقابت و خصوصی سازی، بلای جان امروز مردم ما شده. تورم‌های 40-50% که زدیم، این رویکرد به بانک و نگاه ما به بانک اگر تغییر نکنه، اصلاحات جزئی که گفته میشه به نظر من همینطور در این 50 سال به ثمر نرسیده، در سالهای آینده هم به ثمر نخواهد رسید که حالا چگونگیش رو با هم دیگه گفتیم.
ممنونم از شما. پس شما معتقدید برای اینکه ما بتونیم نقدینگی رو مدیریت بکنیم لازم هست که نگاهمون رو به بانک ها در واقع تغییر بدیم و این تغییر نگاه هم خیلی بنیادی و اساسی هستش. ممنون از شما. جناب دکتر جلواتی
در خدمت هستم.
نظر حضرت‌عالی رو بشنویم. مدیریت نقدینگی و کنترل تورم در دولت 13 فکر میکنید دولت پیشرو با چه مکانیزمی میتونه کنترل بکنه تورم رو از طریق مدیریت نقدینگی؟
ببینید، ضمن سلام مجدد خدمت شنوندگان عرض کنم خدمتتون که همینجور که مهمان عزیزتون و دوستان عزیز خودم در برنامه عرض کردن، ببینید در این 8 سال گذشته من یه مقداری فضا محیطی تر کنم، چون مثلا برای مردم شرایط حال بیشتر ملموس تره، چون ما داریم برای مردم صحبت میکنیم. درسته اساتید بزرگوار هستن، اساتید اقتصاد،
بله،
و من هم تلمذ میکنم، درس پس میدم خدمت دوستان. عرض کنم خدمتتون که خب مردم الان به یک فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی که ما چون میدونیم اثر رشد نقدینگی پای پولی و این اتفاقاتی که افتاده، مثلا الان ما نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان در سال سود داریم به سپرده ها میدیم، که یکی از عوامل اصلی در از ازدیاد نقدینگی و در نهایت تورم هست. نگاه و توجه و متاسفانه عدم نظارت بانک مرکزی به این مقوله، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی اقتصادی دولت در سالهای اخیر، این از همتنیدگی رو و این همافزایی رو در رشد نقدینگی بیشتر هم کرده. به نظر میرسه که دولت آینده، هر دولتی که باشه که امیدواریم یک دولت انقلابی و دولتی باشه که نگاهش عدالت محورانه باشه و توجهش در از صرفاً رشد اقتصادی نباشه، توجهش بیشتر به سمت، حالا هرچند در اونم موفق نبودن متاسفانه، رشد اقتصادیش با توجه به نگاه به قشر متوسط و ضعیف باشه، یعنی نتیجه غایی رشد اقتصادی و ما با توجه به شرایط کاهش در از تورم و افزایش رفاه اجتماعی در نظر بگیریم که با این اهداف چیز باشه. به نظر میرسه که یکی از کارهایی که دولت آینده باید بکنه پیشگیری از تورم لجام گسیخته
بله.
کشور از تبعات مهلک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتیه. موضوع بعدی که باید دولت حتما توجه بکنه، البته این بخش دوم قطعا باید با کمک قوه قضاییه اتفاق بیفته، کاهش شکاف طبقاتیه که واقعا دیگه الان در سطح خجالت آوری شده. با اجرای اصل 49 قانون اساسی باید این اتفاق بیفته، در بازپسگیری ثروت از این ثروتی که این نظام ربوی که در بانک ها هست و شناختن سپرده‌گذاران متوسط و ضعیف، یعنی این که یک عده ای از این سپرده‌گذاران که عامل افزایش نقدینگی هستند، که من یک آماری خدمت شما بگم که تا پایان سال 1397 40% از سپرده های بانکی از نظر تعداد، 52% میزان سپرده های ما در اون متاسفانه جا گرفته، که این خیلی واقعا این آمار یک آمار شکننده و یک آماری هست که مورد توجه اقتصاددان های دلسوز هست و دوستان اقتصادی میفهمن که بنده چه عرض میکنم خدمت دوستان و اثراتش روی اون تورمی که عرض کردم کمر مردم رو خم کرده خودش نشون میده. حذف نقدینگی نامناسب با تولید، یعنی ما نقدینگی رو باید ببریم به سمت تولید، جهت احیا و رونق تولید باید این اتفاق حتما در دولت آینده بیفته. در نهایت این عوامل باعث میشه که تقویت اعتماد عمومی از طریق کاهش تورم و کاهش فشار بر مردم منجر به این خواهد شد که انشاءالله با رضایتمندی و افزایش رضایتمندی عمومی ما بتوانیم رضایت عمومی رو بالا ببریم و نارضایتی رو کم کنیم. حالا اون مطالبی که عرض کردم، من یه مقداری عامیانه تر از مباحث اقتصادی عرض کردم خدمت دوستان که برای مردم عزیزمون و توجه مردممون در انتخابشون موثر باشه.
بله ممنونم از شما جناب دکتر شیریجیان. نظر از دکتر رو بشنویم اگر تکمیلی در مورد صحبت جناب آقای دکتر نعمتی و آقای دکتر جنباتی هست شنونده باشیم. و بعد اینکه خیلی ها حالا اقتصادی ها میدونن که این امکانش خیلی ضعیفه که ما بتونیم نقدینگی رو کم بکنیم،
بله.
ولی بهترین حالت اینه که همین حجم نقدینگی رو بتونیم مدیریت بکنیم، بله. و تناسبی رو ایجاد بکنیم بین تولید ناخالص داخلیمون و بحث نقدینگی. راجع به این مطلب هم بفرمایید که دولت آینده چگونه باید عمل بکنه که به این دست بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و اساتید بزرگوار بنده در این جلسه. خب نکات خیلی خوبی رو فرمودن آقای دکتر نعمتی عزیز، آقای دکتر جلباتی و حضرت عالی. بنده در واقع تکمله ای رو اضافه میکنم به نکات بزرگواران و مطالب بیشتری رو اضافه میکنم. انشالله اگر وقت باشه سراغ در واقع راهکارها و اینکه چه بکنه دولت 13 هم به اصطلاح پیشنهاداتی رو به زعم خودم ارائه میکنم،
بله.
خب فرمودم ببینید ماکم دو تا مشکل اصلی که به اصطلاح ما اگر قبل از هر گونه راهکاری که بخوام در حوزه مدیریت نقدینگی ارائه بدیم و به تبع اون تورم، ابتدا باید یک آسیب شناسی بکنیم که علت در واقع این نقدینگی افسار گسیخته و روز افسون چی هستش. خب آقای دکتر نعمتی عزیز و آقای دکتر جلباتی به درستی فرمودن یک علت در واقع این موضوع بحث حوزه نظام بانکی هستش و عملکرد نظام بانکی هستش که منجر به یک خلق نقدینگی درونزا در اقتصاد ما میشه و این فرایند در واقع بدون اینکه به اصطلاح نهاد ناظر بتونه اون رو در واقع مدیریت بکنه به صورت سیستماتیک داره در شبکه بانکی ما اتفاق میفته. خب این خلق نقدینگی درونزا رو اگر بخوام در واقع من برای شنوندگان عزیز ملموسترش بکنم به چه معنا هستش، دو تا مثال میزنم و احساس میکنم که برای شنوندگان عزیز ملموس میشه. یه در واقع موضوع این هستش که خب وظیفه اصلی در واقع نظام بانکی ما چی هستش؟ وظیفش در واقع تأمین مالی تولید هستش، تأمین در واقع سرمایه در گردش بنگاه‌های ما هستش. اما عملا ما در حال حاضر شاهد این هستیم که در واقع نظام بانکی ما به سمت در واقع یک بنگاه محوری در واقع حرکت کرد. بنگاه محوری که عرض می‌کنم یعنی چی؟ یعنی هم در واقع در عرصه در واقع فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌داری ورود پیدا کرده و همین که در واقع این دارایی‌های اعتباری خودش رو، این تسهیلات رو تبدیل کرده به یک سری دارایی‌های غیر مولد و به اصطلاح اقتصادی‌ها میگن دارایی‌های سمبی. حالا چرا در واقع تبدیل می‌کنه به این دارایی غیر مولد، مثل در واقع املاک و مستغلات، مثل در واقع ورود تو دار بازارهای غیر مولد؟ علتش چی هستش؟ علتش این هستش که خود در واقع بانک‌ها از این در واقع تورمی که در بازارهای غیر مولد ایجاد میشه، مثل املاک و مستغلات، مثل طلا، مثل ارز و اینها، دارن چی میشن؟ دارن منتفع میشن. و عملا ما شاهد این هستیم که در واقع بانک‌ها خیلی از در واقع سودی که شناسایی میکنن، خیلی از در واقع افزایش سرمایه‌ای که به اصطلاح میدن، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاشونه. چه دارایی‌های؟ اون دارایی‌های غیر مولدی که در نتیجه تورم به صورت موهومی و سوری افزایش قیمت پیدا کرده و اینها میان در واقع این رو به عنوان یک دارایی جدید شناسایی میکنن، سود از محل شناسایی میکنن و از اون محل متاسفانه دارن افزایش سرمایه میدن بدون اینکه افزایش سرمایه واقعی به اصطلاح اتفاق افتاده. و این عملا باعث میشه که در واقع بانک‌ها جهت‌گیری داشته باشن و استقبال بکنن اتفاقا از این افزایش قیمتی که در واقع تو بازار کالای اساسی اتفاق میفته.
بله.
این یه مورد. مورد دوم که در واقع بخوام ملموس ترش بکنم، این بحث در واقع
تاثیرگذار هم باشن.
بله بله بله، خودشون چون دامن میزنن، چون به واسطه اینکه بانک‌ها به اصطلاح منابع مالی گسترده دارن دیگه، منابع مالی انبوه دارن و عملا بازیگرانای اصلی این بازی هستن، بازیگردان و بازیگرای اصلی در واقع این بازار هستن.
به اصطلاح خودمون پول گران قیمت در اختیار
هستن. احسن و میتونه در واقع از مورد دوم را بخوام در واقع عرض بکنم، ما متاسفانه این هستیم که الان عملا نظام در واقع مدیریت منابع در بانک‌های ما به صورت در واقع سوری داره اداره میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بانک‌ها الان عملا در واقع دارن مثلا سپرده 20% دارن از مردم میگیرن، سپرده 18% 20% دارن میدن و عملا دارن مثلا تسهیلات 24-25% میدن. خب خود شما الان میان قضاوت بکنید کدوم در واقع بونگا هستش، کدوم بخش تولیدی هستش که مثلا سالانه داره حداقل مثلا 24-25% به اصطلاح سود میده. و این عملا باعث شده که در واقع ما این خلق نقدینگی که اتفاق میفته، یعنی این سود 20% که دارن به مردم میدن و در واقع داره یک نقدینگی جدیدی خلق میشه، ما به ازاش در واقع تولیدی حاصل نشده. و این موردی که آقای دکتر نعمتی عزیز فرمودن که از سال 50 ما تا الان بالغ بر 70,000 برابر شده نقدینگیمون بدون اینکه بخش تولیدمون عملا نزدیک به 2 برابر افزایش بده کرده، علتش اینجاست. علتش اینجاست که در واقع بخش واقعی شما یک رشد و سودی متناسب در واقع با افزایش نقدینگی شما نده، شما داری سود 20% میدی ولی از اون طرف بخش تولید واقعی 20% افزایش پیدا نکرده و این دور تسلسل و دور باطل ادامه پیدا میکنه. یعنی باز اون کسی هم که اومده در واقع سپرده گذاری کرده و این سود داره 20% رو به اصطلاح دریافت میکنه و اون کسی که پرداخت میکنه عملا باز دارن منابعشون رو در واقع در همین سیستم بانکی میارن و این دور باطل ادامه پیدا میکنه و تبدیل به یک در واقع سنگی میشه، تبدیل به یک بهمنی میشه که همین که در واقع یک شوک اقتصادی اتفاق میفته خیلی از بازارهای ما رو متاثر میکنه. مورد دوم فقط سرفصلش رو عرض میکنم در خدمت بزرگواران. مورد دوم بحث در واقع کسری بودجه دولت است. این در واقع مشکل ساختاری بودجه ما که به اصطلاح مطالبه مقام معظم رهبری هم بود از چندین سال پیش که ما بریم به سمت در واقع اصلاح نظام بودجه ریزی کشور، یکی از در واقع عمول مفاسد در واقع بحث به اصطلاح نقدینگی به تبع اون تورم همین بحث در واقع بودجه ساختاری دولت. حالا باید چه بکنیم با این نقدینگی موجود؟ اگر اجازه میدیم من فقط یه سرفصل عرض بکنم در ادامه در واقع توضیح میدم.
بله
ببینید، ما باید در واقع نقدینگی موجود همونطوری که فهمیدین قابلیت کاهش و تعدیل نداره. اتفاقا ما باید از این تعدیل در واقع به صورت یک فرصت استفاده کنیم، تعدیل رو تبدیل به فرصت بکنیم. چه جوری؟ این نقدینگی اگر به سمت در واقع تولید هدایت بشه، ببینید الان متأسفانه ما با یک پارادوکسی مواجه شدیم. الان به خیلی از بنگاه‌های ما مواجه می‌کنیم، میگم آقا اولین مشکلتون چیه؟ میگن آقا تامین مالی، ما منابع و اینها در واقع نداریم. بعد اول می‌بینیم که حجم نقدینگی بسیار زیادی در اقتصاد ما وجود داره و همینجوری سرگردان. این نقدینگی باید تسر هدایت بشه و یکی از راهکاراش طبیعتاً در واقع اصلاح نظام مالیاتیه. یعنی الان ما این سرفصل جدید دیگه ای رو باید باز بکنیم که ما بیایم در واقع این بخش غیر مولد رو اولاً شناسایی بکنیم، غیر جذابش بکنیم و از اون طرف بخش مولد رو جذاب بکنیم که این نقدینگی هوشمنده بره به سمت بخش تولید. لذا در واقع حتما باید دولت جدید برای به اصطلاح مدیریت همین نقدینگی موجود که امکان تعدیل نداره ولی میتونه تبدیل به یک فرصت بشه در واقع برای نظام تولید ما و رشد اقتصادی ما، حتما بره به سمت اصلاح نظام مالی، اصلاح در واقع نظام بیمه ای که این نقدینگی و اصلاح نظام بانکی برای که در واقع هدایت نقدینگی و به تبع اون هدایت اعتباری اتفاق بیفته که این نقدینگی بره به سمت در واقع چی؟ بخش تولید از طریق در واقع جذاب کردن این حوزه که من راهکاراش رو ان شاء الله اگر وقت
ممنونم از شما جناب دکتر شیرین جان. آید تو نعمتی صحبت ها رو شنیدیم، به نظر میاد راهکار اصلی و اساسی، آید دکتر جنباتی هم با ما همراه هستن، هر جا احساس کردن که نیاز هست نکته رو بگن ما در خدمتشون هستیم. به نظر میاد راهکار اساسی برای مدیریت نقدینگی هدایت این نقدینگی به سمت تولیده که عملاً میتونیم بگیم از منافع اون تولید بیشتر منافع بیشتری حاصل میشه برای اقتصاد کلان ما. اما ما این حرف رو خیلی زدیم و خیلی شنیدیم و عملاً میتونیم بگیم که یک توهم تولید داریم. یعنی ما میگیم آقا تسهیلات میدیم برای تولید، جناب دکتر شیرجیان گفتن تسهیلات رو میگیرن ولی در روند تولید نمیره. بانک ها باید سپرده ها رو هدایت بکنن به بخش اصلی اقتصاد تولید، ولی این اتفاق رقم نمیخوره، میره در مسکن، در کارهای سوداگری در واقع، ولی اسمش اینه که ما در واقع داریم هدایت میکنیم، بله داریم تسهیلات رو میدیم. این راهکارش چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ آیا راهکار دیگه ای داریم برای مدیریت نقدینگی؟
دکتر احمدی عزیز، دکتر شیرجان عزیز، دکتر جلواتی عزیز، من یک خواهش دارم که تصورمون از بانک که بانک جایی هست که سپرده میاد داخل تجهیز و بعد پول رو به مردم میده، این تصور خیلی ساده اندیشه. بانک همچین موجودی نیست. بانک پول چاپ میکنه.
بله.
گفتم 70,000 برابر، 70,000 برابر تو 50 سال. اگر بخوام ببینید چه فاجعه‌ای در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، فکر میکنین دلار نقدینگی دلار تو این 50 سال چند برابر شده؟
در واقعیه که قبل از اینکه سپرده بکنه اعتبار داره میده، تسهیلات میده و بعداً در واقع
اصلا این تصور کودکانه برس مسئولین ما میگن که بانک تخصیص تجهیز پول میاد پول میده. بانک نه، چاپ خلق اعتبار میکنه. بله. عزیز فکر میکنید تو این 50 سال اقتصاد آمریکا نقدینگی چند برابر شده؟ دلاری که همه جای دنیا داره میره کمتر از 17 برابر، رشد اقتصادی آمریکا به قیمت ثابت بیش از 4 برابر. پس عمق فاجعه رو نگاه کنید، ما کمتر از 2 برابر تولید بوده، 70,000 برابر، من اصرار دارم میگم چاپ پول، کلمه خلق هم چاپ پول. چاپ پول یعنی باز معنی ساده مردم بخوام متوجه بشن، نگاه کنید شنوندگان عزیز، وقتی مثلا مالیات ما میدیم چطوریه؟ مالیات مشخص برای آموزش، برای سلامت، گفتن حق شما، دنگ شما، اصلا از اداره کشور اینقدر طبق این قانون اینقدر مالیات بدید. تورم یا چاپ پول، افرادی سر سفره شما میشینن سالی 20%، 30%، 50% از مایملک شما رو میبرن، قدرت خرید شما رو میبرن، بدونی که شما بدونی به چه مجوزی چه کسانی هستن. چه کسانی هستن؟ اگر شما بدونید که کمتر از 20% اشخاص حدود 80% تسهیلات بانکی رو میگیرن و قسمت عمده این 20 سال اخیر که بانکداری خصوصی تحت عنوان رقابت در کشور ما بعد از اجرای سیاست اصل 44 ایجاد شد، رقابت تعداد افراد خاص، بانکداران گردن کلوف، دانه درشتانی برای چاپیدن مایملک دهک‌های پایینه. باز این برای که براتون ملموس بشه چه اتفاقی افتاده، تو این سالهای گذشته 5 دهک پایین ما 20% هزینه‌های مصرفی رو دکتر داشتن. پس این تصور